ترینینگ مناسبی داشته باشه. حالا میخواد از دیده همکاران عزیز و بزرگوار ما در دیده نورولوژی بزرگسال باشن یا میتونه از هیته همکاران نورولوژیست کودکان باشه، باید تو این زمینه ترینینگ لازم رو داشته باشه، به خاطر اینکه پترن های جی و حس سن و خیلی در حقیقت موارد دیگر میتونه متفاوت باشه و ما خیلی وقتا اصلا نورمال وریانت ها یا بیناین وریانت هایی داریم که اینها الزاماً اپیلپسیفورم نیست و اوور یا آندر دایگنوزیس در یا اوور یا آندر ریدینگ در ای جی خیلی نسبتا شایع هستش. دومی مسئله دستگاهی هستش که داره در حقیقت امواج رو ثبت میکنه و کلا دیوایس هستش، یعنی از همون ژلی که روی سر بیمار گذاشته میشود، الکترودی که گذاشته میشود، دستگاهی که در حقیقت میخواد کار بکنه، ارثی که میخواد دستگاه داشته باشه، امپدانسی که میخوایم چک بکنیم، همه اینها باید در حقیقت به طریقه استاندارد باشد. محیطی که داریم ازش استفاده میکنیم، دستگاه ای جی خودمون رو باید در حقیقت محیط و شرایط استانداردی باشه و در نهایت ای جی ما شامل پروسه‌های ترجیحاً خواب و بیداری و حداقل ای جی نیم ساعته باشه. اگر بتونیم اینها رو شامل باشه و بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب مسلماً میتونیم اون یافته‌ها و دیتاهایی که از ای جی به دست میاریم رو ازش نهایت استفاده رو بکنیم و اون وقت این هستش که خب ارزشمند میشه، مخصوصاً در مواردی که ما یه ترسان فروکسیجه رو میخواییم تصمیم بگیریم که درمان بکنیم یا نکنیم. من فقط اگه اجازه میدید این جمله رو هم اضافه بکنم، یه شخصی که یک آمپروکسیجر داره برای بار اول، یعنی فرست آمپروکسیجر دارد، اگر ای جی استانداردش نرمال باشد و ماینه عصبیش نرمال باشه، احتماله که این تشنج در آینده تکرار بشه یکی زوده باشه بین 15-20% هستش. ولی همین شخص اگر حتی نوروژیکیزم نرمال باشد، ای جی شاوی امواج بارز اپیلپسی فرم باشه، این احتمال 60% میشه و ما تعریف اپیلپسی رو در نظر میگیریم. پس بین 15-20-60% فاصله در حدی هست که ما بتونیم از ای جی خودمون برای دقیقاً ارزیابی تشنج استفاده بکنیم و صحبت من صرفا در مورد تشنج آمپرووک است، اصلا بحثی در مورد فبرال سیجر یا موارد این چنینی بنده عرض نمی‌کنم، صحبت صرفا در مورد تشنج‌های آمپرووک است.
از نظر شرایط بیمار آیا هم موضوع خواب هم موضوع بیداری همزمان باید ای جی گرفته بشه در یک نوبت یا اینا رو میشه در دو نوبت؟
بله اگر بشه این کارو کرد خیلی خوب هست، به خاطر اینکه بعضی از موارد هست، حالا ما تو بخشای خودمون با همکاران دستیار فوق تخصصی مغز اعصابی که با ما هستن یا فلوهای نوروفیزیو بالینی که با ما کار میکنن میبینن که ما خیلی موقع هستش که اصلا ای جی بیداریمون نرمال هستش، امواج اپیلپسیفورمی نمیبینیم، ولی ای جی خوابمون حاوی امواج اپیلپسیفورم میشه. خیلی وقتا خواب در حقیقت میاد چی کار میکنه؟ اکتیو میکنه. یا بعضی موقع هستش که ما از روش های پرووک کردن مثل مثلا فوتیک استیمولیشن، هایپر ونتیلیشن استفاده میکنیم. پس بنابراین بهتر هستش که اون در حقیقت نوار مغزی که میخوایم بگیریم رو ترجیحاً نوار خواب بیداری باشه. البته خب خیلی وقتا مراکز شلوغ هستن، توی رشته خود ما گاهی وقتایی هستش که بچه تو بیداری همکاری نمیکنه، صرفا نوار خواب رو میگیریم، یا بالعکس ممکنه بعضی موقع ها به حال بیمار بزرگسالی باشه، فرصتی نباشه نوار خواب گرفته بشه. ولی اگه واقعا بخوایم روی جی استاندارد کار کنیم، بهتر هر دو تا کامپوننت خواب و بیداری رو داشته باشه، چون در هر کدوم یافته های ارزشمندی ما میتونیم برای تفسیرمون داشته باشیم.
بله خب آقای دکتر، بریم به سراغ یه موضوع مهم و اون هم موضوع تشنج ناشی از تب.
بله.
اگر اجازه بدید این موضوع از مواردی که خیلی در شرایط عادی ممکنه باش برخورد کنیم، چه در دوروبری های خودمون چه همکاران ما در درمانگاه های عادی، و خیلی دوست داریم بدونیم که اولا شرایط چگونه است، چگونه باید ادارش کرد، و آیا انتظار عوارضی براش لازم هست که داشته باشیم یا نه، درمان رو تا کی ادامه میدیم اگر درمانی رو شروع بکنیم، و بقیه مطالب که حالا خدمتتون عرض میکنیم.
بله بازم خیلی ممنون از سوال بسیار خوبتون. تشنج ناشی از تب یا فبرال کانوالژن یا فبرال سیجر یک بحث کاملا جداگونه ای هستش، و همونطور که خودتون هم فرمودین تشنج هایی هستن که اون عاملی که باعث میشود تشنج رخ بدهد معمولا تب یا یک بیماری تبدار هستش، یا یک بیماری مثلا تبدار غیر اختصاصی. معمولا تو بعضی از بچه ها این شایع تر هستش. گفته میشه که بین حدود مثلا 0.5% بچه ها ممکن است زمینه فبرال کانوالژن یا فبرال سیجر رو داشته باشد. معمولا بیس و زمینه ژنتیکی است و بعضی از موارد سابقه خانوادگی وجود دارد، و عدم وجود سابقه خانوادگی هم رد کننده اون نیستش، به خاطر اینکه خب ممکنه یه جهش ژنی هم اتفاق افتاده باشه و اون بچه در حقیقت مستعد شده باشه. سن فبرال سیجر معمولا از 5 6 ماهگی هستش تا حدود 2 3 سالگی 3 4 سالگی، نهایت تا 5 تا 6 سالگی و از 10 سالگی به بعد هم نادر هستش. با واسطه اختلال موج هستیم که معمولا از حدود 5 6 ماهگی تا اوج سن مثلا 1 2 سالگی و نهایت تا 5 6 سالگی هستش. و یک نکته خیلی خیلی مهم این هستش که در مواردی که ما تشخیص فبرال سیجر رو میذاریم، اول اینکه سن بالای دوره نوزادی باید باشه، تو دوره نوزادی یعنی همون یک ماه اول عمر، حتی اگر هیچ یافته‌ای پیدا نکنیم، یعنی هیچ علت دیگری برای اون تشنج پیدا نکنیم و یه طبیعی وجود داشته باشه، باز مارک فبرال سیجر رو نمیزنیم. دومی مسئله این هستش که پس در بچه بالای یک ماهگی، و خب سن و خدمتون عرض کردم، دومین مورد این هستش که شخص باید سابقه تشنج آمپرووک و غیر تبدار در گذشته نداشته باشه، یعنی اگر داشته باشه باز تشخیص دیگه فبرال سیجر نمیشود. و در حقیقت اختلال دیگری مثل هایپوکسی هایپوگلایسمی یا در عفونت دستگاه عصبی مرکزی علت اون تشنج که همراهی تب داره رو نکنه. شاید یکی از موارد خیلی مهم این باشه که گفته میشه که تشنج ناشی از تب یک دایاگنوزی و اکسکلوژن هست، یعنی ما باید یه سری موارد دیگر رد کنیم در تشخیص افتراقی تا برسیم به این. و مهمترینشون در حقیقت عفونت‌های دستگاه عصبی مرکزی مثل مننژیت، مننگوانسفالیتا و اینا هستن که به هر حال در اون هم بچه تب میکنه و یه تشنجی رخ میده و خوب میدونید که درمانش چقدر حیاتی هستش که هر چقدر زودتر تشخیص بدیم. پس در این موارد ما معمولا از ماینات خودمون استفاده میکنیم، اگر نیاز شد ما آزمایش در حقیقت ماینوکار هم برای بیمارمون انجام میدیم برای کودک اگر در حقیقت سن یا خیلی پایین بود یا تو سن بالاتر علائم مننژه داشت. اگر همه اینا رو تونستیم رد کنیم و مخصوصا عفونت دست تنفسی مرکزی رو رد کردیم، در این صورت میتونیم بگیم شخص فبرال سیجر داره، که خود فبرال سیجر هم انواع مختلفی داره. البته تقسیم بندی یه مقداری الان متفاوت‌تر شده، ولی همون تقسیم بندی که تو ذهن همه دوستان هست شاید الان همون کارایی رو داشته باشه که معمولا دو تا دقیقاً سه تا دسته بزرگش می‌خوانن. یکی به عنوان در قصد سیمپل فبرال سیجر که این موارد مواردی هستش که اون تشنجی که به علت تب اتفاق افتاده زیر 10 الی 15 دقیقه هستش و جنرالایز هستش و این اون بیماری تبدار فقط یک بار رخ میده. مواردی که به عنوان کامپلکس فبرال سیجر یا ایتیپیکال فبرال سیجر میگن مواردی هستش که یا اون تشنجی که همراه با تب هست فوکال هستش، یا اینکه تشنج بیش از 10 دقیقه الی 15 دقیقه طول میکشه، و یا اینکه طی اون بیماری تبدار باز هم تکرار میشه، یعنی بیش از یک بار تشنج رخ میدهد، تشنج ناشی از تب. و گروه سوم هم فبرال استاتوس اپیلپتیکوس هستش که شخص دنبال در حقیقت بیماری تبدار و در حقیقت فبرال سیجر دچار یک تشنج نسبتا طولانی میشه بالای 15 الی 20 دقیقه که اصطلاحا بهش فبرال استاتوس اپیلپتیکوس میگن. موارد سیمپل فبرال سیجر که همون تشنجایی هستن که عرض کردم زیر 10 الی 15 دقیقه هستش و جنرالیزه هست و تکرار نمیشه و نیاز به منیجمنت خاصی ندارن، یعنی الزامی به دادن داروی ضد تشنج ندارد و همچنین نیازی به انجام حتی نوار مغز و ایجی هم نداره، فقط یه اشورنسی به خانواده میگیم. دو سه نوع اپروش داره، یه اپروش این هستش که یه مقداری هم الان این بیشتر داره تو دنیا جا میفته، اینه که میگیم خب هر موقع در آینده تب کرد یک رکتال تیوب دیاسپون به خانواده توصیه میشود، آموزش داده میشود به میزان مثلا نیم میلی گرم پر کی جی و گفته میشه اگه تشنج بالای یکی دو دقیقه دیدید از این استفاده کنید. روش دوم اینترمیتنت داروها هست که خب اون داروی اصلی ما بنزودیازپینا هستن چون خیلی سریع اثر میکنن، مثل دیاسپام، کلوبازام، کلوناسپام، که اینجور موارد میگیم اگر بچه تب کرد، بچه که سابقه فبرال سیجر دارد 48 ساعت در موارد آتی تب همراه با داروی تبر این رو هم استفاده کنه. صرفا داروی تبر خیلی اثراتش ثابت شده نیستش که جلوی تشنج های ناشی از تب رو در موارد آتی بگیره، ولی طی همون بیماری تبدار میتونه به بچه کمک کننده باشه. این میشه اپروچ دوم ما که معمولا مصرف متناوب به بنزودیازپین هست. در موارد خیلی استثنایی ممکن است که داروی ضد تشنجی به بچه داده بشه، ولی معمولا در سیمپل فبرال سیجر چنین چیزی توصیه نمیشود. کامپلکس فبرال سیجر هم تقریبا همین منیجمنت رو داره، منتها یه مقدار ما کنکاش بیشتری میکنیم چون به هر حال به صورت ایتیپیکال هستش، یه مقداری خب تظاهر متفاوتی هستش، ممکنه با یه فاصله زمانی یک یا هفته ای ما در آینده از این بچه یه نوار مغزی رو هم بگیریم و یه مقدار این بچه رو فالو بیشتری بخوایم برایش انجام بدیم. ولی در کل خیلی مصرف داروهای ضد تشنج به دنبال تشنج ناشی از تب توصیه نمیشه و در برخی از موارد سنای خیلی خیلی پایین تشنجی که به صورت دقیقاً فبرال استاتوس اپیلپتیکوس باشه ممکنه یه مدتی ما از داروهای آنتی اپیلپتیک مثل فنوباربیتال یا پریمیدون یا سدیم والفرات استفاده کنیم. بعضی از داروها مثل کاربامازپین، فنیتوئین، اینها تأثیری روی پیشگیری از تشنج‌های ناشی از تب ندارن.
خب آقای دکتر، پس به نظر میرسه که موضوع تبه و علت ایجاد کننده تب در این فرایند تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداره. اینکه به چه دلیلی تب ایجاد شده زیاد نباید توجه کرد و اصل وجود تب مهمه، درسته؟
دقیقا میفرمایید. یعنی در حقیقت اون تب به اضافه زمینه ژنتیکی، چون هر بچه که تبخونه تشنج نمی کند، خیلی از بچه اصلا تبای بالا می کنند تشنجی هم نمی کنند. البته بعضی از عوامل عفونی بالقوه خودشون در بچه هایی که حتی زمینه فبالسیجر رو هم ندارن میتونه زمینه ساز تشنج بشه، مثل شیگرلا مثلا. بچه که شیگرلا پیدا میکنن یه درقت زمینه برای یه تشنجی پیدا میکنن تیه همون بیماری به خاطر اون توکسین و تأثیراتش. ولی به طور کلی درقت بیان دقیق همون موردی هستش که خود حضرت عالی فرمودی، درقت اون بیماری تبدار با هر علتی که میخواد باشه که شایع‌ترینش معمولا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، اوتیت مدیا یا احیانا عفونت گوارشی هستش، همراه با اون زمینه ژنتیکی میتونه باعث درقت تشنج بشه، به شرطی که ما تشخیصای افتراقی که در رأسش عفونت دست عصبی مرکزی هست رو رد کرده باشیم که اونجا اصلا علت تشنج تهاجمیه که داره اتفاق میفته و صرفا تب.
بله. موضوع پروفیلاکسی برای تشنج ناشی از تب تا چه سنی اهمیت داره و از چه سنی به بعد چنانچه تبی ایجاد شد نباید خیلی نگران تشنج ناشی از تب باشیم؟
بله، خب هرچی سن بچه بالاتر بره احتمال ریکارنس کمتر میشه. البته بچه با بچه دیگه متفاوت هستش. تقسیم بندی جدید یه مقداری دیگه ژنتیک بیس شدن و کم کم در آینده هم دسترسی به ژن‌های مختلف خیلی راحت‌تر خواهد بود. اینجوری میتونیم کاتگورایز بکنیم، در حقیقت ببینیم که خب مثلا اگر جهش فلان ژن وجود داشته باشد احتمال تکرارش ممکنه بیشتر از مثلا ژن شماره B ما باشه که داریم در مورد صحبت میکنیم. ولی اگر به طور کلی بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، معمولا بچه تو دوره شیرخوارگی هستش که بیشتر احتمال بروز تب و تشنج داره، بنابراین معمولا اون فرصتی که ما بیشتر میذاریم تو همون 2-3 سال اول عمر هستش. بعضن تا 5-6 سالگی هم گفته میشه که احتیاط بشه، ولی واقعا بعد از 6 سالگی نادر هستش بروز تب و تشنج و میتونیم بگیم بالای 10 سالگی هم گزارش نشده مگر موارد خیلی خیلی در حقیقت غیر معمول اونها. بنابراین معمولا اون مدتی که توصیه میشه بیشتر همون 2-3 سال یا 3-4 سال اول عمر هست. ولی خانواده خیلی هم نترسن. خیلی وقتا یه بچه که یه بار فیبروسیجر میکنه ممکنه همون بار اول و آخرش باشه، لزومی نداره که حتما دفعه بعدم اگر تب کرد و اگر دارویی هم بهش داده نشد مثل دیازپام چیزی این بچه تشنج میکنه. در بعضی از موارد و تعداد زیادی از موارد ممکنه بچه همون یک نوبت سابقه رو داشته باشه. ولی برای پروفیلاکسی معمولا آموزشی که داده میشه همونطور که خدمتتون عرض کردم استفاده رکتال از بنزودیازپین هستش که معمولا تو سنی که سن بروز هستش ما با خانواده توصیه میکنیم که خب اینو یاد بگیرن و اگه تشنج بیش از 2-3 دقیقه طول کشید استفاده بکنن. در مورد داروی خوراکی هم تو این بازه سنی که من خدمتون عرض کردم بعضی از موارد هم سن بچه خیلی پایین هستش، بعضی از همکاران و بعضی از مؤلفین مثلا سن زیر 1 سال یه مدت روی داروی ضد تشنج هم میذارن. ولی خب به هر حال سن پایین رو یه مقدار ما باید دقت بیشتری روش داشته باشیم دوست. از نظر منیجمنتش. ولی بازه پروفیلاکسی معمولا همون 2-3 سال هستش و احیانا اگر بخوایم خیلی دیگه با در قطع حساسیت بیشتری بریم مثلا در بچه که تب و تشنج یه مدار مکررتر دارن تا 5-6 سالگی باید رعایت کنیم. در بعضی از موارد که تب و تشنج های مکرر با تب وجود دارد ممکنه بچه وارد در قطع یک تشخیص یا یک کتگوری دیگری بشود، مثل مثلا یا احیانا اگه بچه مثلا دچار تشنج بدون تبی در آینده بشه که این موارد خیلی جزء کمی از اینها رو در بر میگیره، مثل سندرم‌های تشنجی فبرال سیجر پلاس و جس پلاس و احیانا درو سیندروم و اینها، اینا اصلا یک کاتگوری دیگه ای میشن و اینها نیاز به داروهای ضد تشنج دارن. به طور کلی تو همون چند سال اول اون معمولا دارو میدیم و پروفیلاکسی رو توصیه میکنیم.
آقای دکتر، تشنج ناشی از تب آیا برای کودکانی که نیاز به عمل جراحی دارند میتونه مایه نگرانی باشه و یا اقدامات پروفیلاکسی برای اینها نیاز هست یا باید با احتیاط فقط نسبت به این موضوع نگاه کرد و میشه که یه عمل جراحی رو انجام داد. برای مثال اگر کودکی در سن 2-3 سالگی دچار تشنج ناشی از تب شده باشه و مثلا در سن 4 سالگی یا 5 سالگی بخوان ختنش بکنند یا به دلیل مثلا فتق بخواد عمل جراحی براش انجام بشه، آیا جان نگرانی وجود داره یا اقدامات پیشگیرانه باید انجام بشه یا فقط احتیاطاتی رو باید در نظر بگیریم؟
من خیلی از سوالات فنی شما سپاسگزارم، واقعا سوالات کاربردی و کلیدی رو مطرح می‌فرمایید. بچه‌ای که سابقه سیدرال سیجر دارن ریسک فاکتور اپیلپسی در آینده در مورد اینها زیاد نیست، مگر بچه‌ای که کامپلکس سیدرال سیجر داشته باشن. و اگر این بچه‌ها نیاز به اقدامی داشته باشن مثل اقدام جراحی، نیاز به اقدام بیشتری نداره که مثلا این بچه‌ها رو بفرستیم مثلا ایزی هم ازش بگیریم. یه بچه‌ای هستش که همونجوری که شما مثال زدید، مثلا در 1.5 سالگی سابقه یه نوبت سیمپل سیدرال سیجر رو داره، الان در 3-4 سالگی می‌خواد آپاندیسیتش رو عمل کنه یا مثلا یه جراحی الکتیو انجام بده، جراحی ارتوپدی، معمولا نیازی به اقدامی نیست و در این موارد ریسک فاکتوری برای بروز تشنج نیست. البته یه نکته خیلی خیلی ظریف رو من عنوان بکنم اینه که خیلی وقتا اصلا حین بیهوشی که ما یه مقدار نگران هستیم، واقعا این نگرانی در اون حدی نیست که ما خیلی بخوایم کار اضافه انجام بدیم. اصلا اینکه درمان استاتوس اپیلپتیکوس چی هست در مرحله آخر که به داروی ضد تشنج هم جواب ندهد، یوش کردن بیماری دیگه میگن داروی آنستتیک استفاده کنیم. پس بنابراین آنستزی عملا یک خاصیت در حقیقت مثبت برای ایجاد کننده تشنج معمولا نداره. در بچه‌ای که سابقه سر دارن داروی ضد تشنج مصرف میکنن قضیه فرق میکنه. ممکنه در اینها خب ما توصیه بکنیم برای اینکه کامپلیکیشن ها کمتر بشه، مثلا موقع اینتوبیشن یک سیجر اتفاق نیفته که راه هوایی رو ببنده، مطمئن باشیم که ترجیحاً برای اعمال الکتیو. اما جراحی اورژانس که باید انجام شه در هر شرایطی فقط با رعایت این سری نکاتی. تو این موارد گفته میشه که خب مطمئن باشیم که تشنج بچه مثلا اگه میخوان ختم کنن ترجیحاً کنترل باشه. یا بعضی از داروهای ضد تشنج مثل مثلا سدیم والپراس که به نحوی ممکنه پلیتلت دیسفانکشن ایجاد بکنه رو قبلش ما مثلا از بچه یک بیتی داشته باشیم یا احیانا تستای انعقادی هم از بچه بگیریم. ولی برای بچه‌ای که سابقه تشنج ناشی از تب دارد، صرفا وجود سابقه تشنج ناشی از تب نیاز به اقدام بیشتری نداره و ریسکی برای جراحی یا بیهوشیش محسوب نمیشه.
آیا مصرف داروهای ضد سر اختلال متابولیسم کلسیم فسفر و یا عملکرد ویتامین د به وجود میاره یا نه آقای دکتر؟
خب خیلی از این داروها میتونه چنین تاثیر رو بذاره، نه به طور عمده ولی تا حدی. ولی خب یه نکته رو در نظر بگیریم، ما در جامعه هستیم که به طور کلی سطح ویتامین دمون خیلی وقتا پایین هستش. یعنی خیلی از بچه عادی رو وقتی ما آزمایش ویتامین دی میدیم بر اثر حالا فاکتورهای ممکن ژنتیکی باشه یا محیطی یا موارد دیگر، سطح ویتامین دی مقدار پایین‌تر باشه. تعدادی از داروی ضد تشنج ممکنه است در واقع زمینه ساز در واقع این مسئله و در واقع کمبود کلسیم یا موارد دیگر بشن با دلایل و مکانیزم مختلف. بعضی از موارد ما به بچه‌هایی که داروی ضد تشنج طولانی مصرف می‌کنن در کنار این یه پروفیلاکسی ویتامین دی هم میدیم بهشون. مثلا من خودم معمول بچه‌هایی که اپیلپسی دارن و دارن درمان میشن رو ماهی یک بار بهشون ویتامین دی در حد دوز مقدار بالا داده میشه خوراکی، یه مقدار مراقب باشیم. ولی الزاماً مکمل کلسیم بچه که سابقه اپیلپسی دارن و دارن دارو مصرف میکنن نیاز ندارن، ولی چند وقتی بار که ما چک میکنیم معمولاً حالا آنزیم‌های کبدی اینها رو یا موارد دیگر رو، خب اگه آزمایش کلسیمی هم داشته باشیم براشون بد نیست. ولی مهمترین مسئله ویتامین دی هستش که اگر ساپلیمنت رو این بچه‌ها بگیرن بهتر خواهد.
بله، و البته فرصت خیلی زیادی نداریم، بریم به سراغ موضوع در واقع گرند مال سیجر و در مورد اون اطلاعاتی رو از شما بگیریم. الان نگاه های جدید به این وضعیت چیه؟ فارغ از این که حالا به چه دلیلی به وجود میاد، آیا ما در شیوه های درمانی هم از درمان دارویی یا شاید جراحی به پیشرفت های جدیدی رسیدیم یا نگاه ها همون نگاه های قبلی است منتها با تغییر پروتکل ها؟
سوال بسیار بسیار مهمه. فقط نمیدونم چقدر فرصت داریم، مثلا 3-4 دقیقه یا همچین حدودی یا
همین حدود داریم. بله وقت داریم. خب تا 5 دقیقه رو به ما وقت
دادید، خیلی ممنونم. یکی از موارد خب خیلی مهم بحث اپیلپسی هستش و در مورد بحث اپیلپسی یک زمان اینطوری گفته میشد که یک تشنج جنرالیزه است، مثلا گرند مال هستش، یک تشنج پارسیال هستش یا فوکال هستش. این داروها رو تشنج جنرالیزه موثرن، این دارو هم رو تشنج فوکال یا پارسیال موثرن و به این صورت در قصد بیان میشد. ولی الان در حال حاضر این ساختار یه مقدار عوض شده. یعنی وقتی ما اپیلپسی رو داریم در موردش صحبت میکنیم، خب با یک طیف هتروژنی از اتیولوژی ها مواجه هستیم که یک سر با سنگینی خیلی زیاد علل ژنتیک است، یک سمت هم ممکنه علل اکوارد باشه، مثلا یک بچه‌ای در کوچیکی مثلا هایپوگلایسمی داشته باشه، حالا این هایپوگلایسمی یه سکلی گذاشته، یه گلیوز ایجاد کرده و این بچه الان قندش پایین نیست، ولی اون سکلی که تو مغز ایجاد کرده باعث میشه بروز تشنج برش اتفاق بیفته. بنابراین ما از همون اولی که می‌خوایم مارک اپیلپسی رو بزنیم، قدم اول به فکر سیجر تایپ هستیم. یعنی خب سیجر فوکال است، جنرالیزه هستش، تشنج جنرالیزه خیلی کم اتفاق میفته که دو تا همیستر اینوالو باشن، یا اصلا آنان هستش هنوز تحت بررسی هستش. قدم بعدی اپیلپسی تایپمون هستش که دوباره همینطور تقسیم میشود و در کنار این که داریم کار میکنیم سراغ اتیولوژی میریم و بعد هم کوموربیدیتی یا این تقسیم بندی جدید سازمان جهانی سر هستش. بر حسب اتیولوژی هست ما دارومون استفاده میکنیم. مثلا ممکن است بچه تشنج فوکال داشته باشد بر اثر سندرم دراوه که ناشی از موتاسیون ژنتیکی مانعی هستش که کانال سدیومی هستش، ولی اگر بهش کاروامازپین بدیم بدتر میشود. پس بنابراین اتیولوژی حرف اول و آخر میزنه. حالا در مورد اتیولوژی ها هم یه سری موارد ژنتیک هستن که اخیرا و در سالهای اخیر پریسیژن مدیسین خیلی از اینا اومده، بعضی هم در حال دیولپ هست. مثلا میدونیم تو این سندرم تشنجی این داروها بهتر هست، اون یکی داروها بهتر نیست، و در یک سندرم دیگه تشنجی کاملا ممکنه به عکس باشه. پس این بحث پریسیژن مدیسین اینجا هستش. داره کم کم کارهای جین تراپی در موارد تشنجای در قد ژنتیک داره اتفاق میفته. و از اون سمت قضیه هم مواردی که ما لیژن داریم، دیسپلازی داریم، بحث اپیلپسی سرجری و تصمیم هرچه زودتر برای اپیلپسی سرجری داره بولتر میشه. بنابراین پیشرفت‌های خیلی زیادی حتی در کشور خودمون هم در سالهای اخیر اتفاق افتاده و تیم‌های خوبی داره روی اپیلپسی و اپیلپسی سرجری کار میکنه و ترند به این سمت هستش که زودتر مریض رو تعیین تکلیف کنیم. گاهی وقتا هم درمان پالیاتیو توصیه میشه، مثلا گاهی وقتا رژیم کتوژنیک توصیه میشه، گاهی وقتا از وی ان اس این تحریک عصب واگ، اخیرا از دی بی اس ممکن استفاده بشه. ولی مجموع اینها در واقع پیشرفت‌های جدید در واقع درمان سر هستش که شامل پریسیژن مدیسین، حرکت به سمت جین تراپی، ارلی اپیلپسی سرجری و احیانا روش‌های جدیدی مثل دی بی اس یا وی ان اس و در بعضی از موارد خاص هم درمان‌های دیگر، مثلا بچه‌ای که هاماتوم هایپوتالاموس دارن درمانی مثل ترموکوآگولیشن یا لیزر ابلیشن هم در مورد اینها در واقع توصیه میشه که اینا همه پیشرفت‌های سال‌های اخیر هستش و انشالله در حد ما هم پا به پای بقیه دنیا بتونیم توی مسیر حرکت کنیم.
خب آقای دکتر، موضوع سر خیلی موضوع گسترده‌ایه، ولی ما تلاش کردیم که یه سری نکاتی رو که همیشه باهاش رو در رو هستیم و هم بیماران بالاخره دنبالش میرن هم ما توی بخش‌های کلینیکی مبتلا بهش هستیم با شما در میون بگذاریم. خیلی ممنون هستیم از پاسخ‌های روشن شما. من خودم به شخصه از این ایران صدا دات آی آر مجدداً تمام توضیحات و مطالبی رو که شما در طی این چند دقیقه فرمودید مجدداً گوش می‌کنم، چون نکات ارزشمندی رو داره و راهگشای ماست برای اینکه بتونیم کار بهتری برای بیماران انجام بدیم. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید بی‌نهایت سپاسگزار هستیم و این روز خجسته نیمه شعبان رو که الان در شب ما قرار داریم رو به شما مجدداً تبریک عرض می‌کنیم و انشالله در پناه امام زمان همه ما بتونیم خادم بیماران باشیم.
من هم از شما سپاسگزارم. خیلی ممنونم از دعوتتون، خیلی ممنون از همراهیتون. از همه شنوندگان تشکر می‌کنم و بنده هم تبریک عید رو دارم.
سپاسگزاریم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون
بشه. خدا نگهدار. اما شنوندگان عزیز، بخش بعدی برنامه ما موضوع کنکاش هست. سرکار خانم دکتر میترا خلیلی، متخصص تصویر برداری و رادیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد تصویر برداری در سر و تشنج برای ما صحبت کردند. بخش کنکاش رو به اتفاق هم میشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
عرض سلام و احترام و عرض شب بخیر. این جانب دکتر میترا خلیلی، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. در مورد تصویربرداری در سر و تشنج خدمتون مطالبی را ارائه خواهم داد. تصویربرداری در تشنج یک نقش کلیدی در پیدا کردن ابنرمالیت‌های آناتومیک داره که به خصوص در تشنج‌های پارشیل ارزش اون بارزتر است و میتونه نوع و محل پاتولوژی را نشون بده. به خصوص در 30% موارد تشنج‌های پارشیل که به درمان‌های دارویی مقاوم هستن میتونه با نشان دادن نوع پاتولوژی و در صورت لزوم در نظر گرفتن درمان جراحی در بهبود کامل بیمار مؤثر باشه. در بررسی تشنج MRI بررسی تصویربرداری انتخابی می باشد و مهمه که پروتکل مناسب در موارد تشنج در MRI انتخاب بشه که این نیازمند شرح حال کامل توسط کلینیسیان به مرکزی هست که در اونجا MRI انجام خواهد شد. و فرق سکانس مخصوص تشنج با سکانس‌های مغز به طور روتین این است که در سکانس‌های تشنج سکانس‌های خاص اینورژن ریکاوری، فلیر و تیوان با برش‌های نازک و تریدی لازم است که بتونیم دقت در پیدا کردن زایات را بالا ببریم. تزریق ماده کنتراست تنها در مواردی که یافته مشهود به تومور در MRI دیده بشه کمک کننده است. در مورد نقش سیتی خدمتون عرض بشه که ارزش اون در تشنج بسیار کاهش یافته است و گاهی به عنوان بررسی تکمیلی به کار میره، چون که سیتی حساسیت کمی در ارزیابی زایات به خصوص کوچک مغز دارد، ولی خب به عنوان یک روش قربالگری میتونه به کار بره، به خصوص در بیماران با کاهش سطح هوشیاری و بیمارانی که استیبل نیستن و نمیتونن تو MRI همکاری داشته باشن. میشه به عنوان بررسی اولی از سی تی اسکن استفاده کرد که مثلا نئوپلاسما رد کرد، و یا اینکه به عنوان یک روش تکمیلی مثلا حضور یا عدم حضور کلسیفیکاسیون در مغز مثلا در بیماران TS میتونه کمک کننده باشه. در ضمن میتونه نقش بسزایی در بررسی ادم مغزی ثانویه به هایپوکسیک ایسکمیک اینجری در بیماران استاتوس اپیلپتیکوس داشته باشه. حال بعد از انجام دادن MRI ما دنبال چه پاتولوژیایی باید بگردیم؟ اولین پاتولوژی مزیال تمپورال اسکلروزیس است که شایع‌ترین ابنرمالیته در MRI هستش که میتونه دیده بشه و مسبب تشنج باشه، به خصوص از نوع رفرکتوری که در این مواقع در MRI آتروفی و افزایش سیگنال در سکانس های TR بالا، فلی و T2 در برش های کورونال در هیپوکامپ درگیر دیده میشه. البته وقتی هیپوکامپال اسکلروزیس دیده شد در 20% موارد ممکنه پاتولوژی های دیگری هم چه اکتسابی چه تکاملی در مغز وجود داشته باشه، بنابراین نباید بررسی را خاتمه داد و باید دنبال ابنرمالیت های دیگه هم بگردیم. از دیگر زایات و ابنرمالیت هایی که میتونن باعث تشنج بشن ابنرمالیت های تکاملی و یا مهاجرتی کورتکس هستن، از جمله فوکال کورتیکال دیسپلازیا که به خصوص در کودکان باید دنبال این زایات بگردیم، یا هتروتوپی ها، شیزنسفالی و یا اختلالات جایریشن و سالستیشن از جمله پولی میکرو جایریا و یا همیمگالنسفالی یا پکی جایریا که به خصوص در سیف سنی کودکان ما بیشتر با این موارد مواجه هستیم. البته تومورها و همچنین گلیوزهای بعد از تروما و یا بعد از وقایع ایسکمیک یا عفونی هم از علل دیگر تشنج میتونن باشن. از تومورها تومورهای کورتیکای لوکیتد مثل گانگلیو گلیوم دینت و یا پولومورفی گزانتو آستروسیتوم را میتوان نام برد و یا هامارتوم هیپوتالاموس که جای تیپیکی داره و باید یه نیم نگاهی در فردی که تشنج داره و به هر حال ممکنه شرح حال تیپیک جلاستیک فیژر یا بلوغ زودرس هم داشته باشه به این ناحیه دقت بکنیم. تومورهایی که عرض کردم هر کدومشون یک نشانه های به نفع خودشون میتونن در ایمیجینگ داشته باشن و یا در بعضی مواقع در تمایز با همدیگه میتونن در تشخیص افتراقی مطرح بشن. بعضی از سندروم های نوروکوتانوس مانند استورج وبر و یا TS هم میتونن یافتهای تیپیکی داشته باشن در ایمیجینگ، مثلا در توبروس اسکلروز نودول های ساب اپاندیمال و یا توبر های کورتیکال ممکنه دیده بشن و یا در استورج وبر تشریح لپتومننژیار در پریتو اوکسیپیتال بزرگی کروئید پلکسوس و اون طرف آتروفی قسمت درگیر میتونه دیده بشه که در کنار سایر علائم بالینی از جمله لکه های پورت واین در صورت میتوان به تشخیص قطعی رسید. کاور ماما ها هم میتونن از علل تشنج باشن در صورتی که در مجاورت کورتکس باشن که در سکانس تیپ 2 یا سکانس های حساس به هموگلوبین و آهن از جمله SWI و یا سکانس های گرادیان اکو میتوان آنها را یافت. این خلاصه